وقتا استفاده میشه. اینها هم جزو مواردی است که حتما روی مشکلات قلبی و عروقیمون تاثیر خواهد داشت و به هر حال توصیه میکنیم تا جایی که میتونند این شرایط رو کنترل کنند.
دکتر صاحب، در مورد استفاده از بعضی دواها عملیات قلبی و دردهای قفسه سینه چی نظری دارین؟ چیکار بکنن؟
بحث این هست که کسایی که از قبل مشکل قلبی دارن که خب به اصطلاحاً تکلیفشون مشخصه، همکار قلب دارن، میبیننشون، ویزیت‌های مجدد دارن میشن، دارو براشون تجویز شده و نحوه مصرف دارو هم دارن. اما کسایی که فکر میکنم بیشتر صحبت ما امروز رومون با کسایی هست که برای اولین بار دارن دچار این مشکل میشن و شرایطی داره براشون ایجاد میشه که خب به هر حال میخوان بدونن که با این درد قفسه سینه چیکار کنن یا کدوم درد رو فکر کنن، درد قلبی است، مراجعه کنن، که بیشتر داشتیم راجع به این صحبت میگه.
بله، مثل همین مصرف قرص آسپرین یا بعضی قرص ها و پرل هایی که زیر زبانی استفاده میشه برای درد های قلبی، اینا را مثلا خب میتونیم اشاره بکنیم و سوالی است که اینا را میشه استفاده کرد و آیا قرص مثل آسپرینه که بعضیا برای رقیق شدن خونشان میگن بعد از 50 سالگی باید بخوریم، این واقعا ضرورت داره؟
این رو خیلی یعنی پای علمی آنچنانی نیست، مشکلی باشه که بخوان این موضوع رو شروع کنن. بله، ما هم دیدیم کسایی که همجوری بالاخره سرخورد به عنوان رقیق کننده خون برای اینکه گرفتگی پیش نیاد این کار رو انجام میدن. خیلی بحث علمی ثابت شده نیست برای تمام افراد.
بله،
در مورد قرص زیر زبانی هم خب باز عرض میکنم حتما تجویز شده است و بهشون توصیه شده که استفاده کنن، یعنی دردشون، درد قلبی توشون ثابت شده است. و نهایتا این که خب دارو قرص زیر زبانی قرصی است که دقیقاً اگر درد قلبی داشته باشیم باید هر 5 دقیقه یک بار تکرار بشه تا وقتی که درد هست یا همکارای اورژانس پیش بیمارستانی برسن و ادامه درمان ها اونا شروع کنن. من ای براش نداریم مگر اینکه افت فشار خون شدید بده، چون جزو مواردی است که افت فشار خون میده.
بله،
اما شاید اینجا یه اشاره کوچیک داشته باشیم به این بحث که یه خورده بحث دارو تو کشور ما از نظر تجویز شدن، نه از طرف پزشکان دارم عرض میکنم، از طرف خود بیماران و سیستمی که به هر حال تو کشور ما بخواد این موضوع رو کنترل کنه، یه خورده ضعیف هست. یعنی اینی که انقدر راحت هم میهنان ما دسترسی دارن به داروهای مختلف، خب این جاهای دیگه یه دنیا به این شکل نیست. یعنی حالا آسپرین تا یه حدودی چون حالا مثلا ضد درد هم میتونه باشه شاید، اما دیگه مثلا قرص زیر زبانه اینه که هر کس رفت داروخونه بتونه بگیره بیاد، که خب میبینیم دیگه خیلی از داروهای دیگه هم داره این اتفاق براش میفته، شاید این یه خورده باید کنترل بیشتری بشه.
بله دکتر صاحب، البته متاسفانه این مشکل در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله در کشور ما افغانستان هم با کمال تأسف بسیار شدیدتر و وسیع‌تر وجود داره که بسیاری از دواهای خاص و دواهای بسیار اختصاصی و تخصصی را بدون تجویز دکتر، بدون دستور و نسخه دکتر، همینطور راحت دواخانه ها در اختیار مردم قرار میتن و این بسیار میتونه عواقب بدی داشته باشه. به هر حال به عنوان آخرین سوال دکتر صاحب، دردای قفسه سینه در جوان ها چطور؟ آیا میتونه قلبی باشه؟ سکته قلبی باشه؟ چون بعضیا فکر میکنن که سکته قلبی در جوانا وجود نداره و درد قفسه سینه نمیتونه در جوانا به خاطر قلب باشه. اینمی برداشت و تفکر درست است؟
واقعیتش این هست که تو جامعه ما به خصوص تو چند سال اخیر بحث جوانها بحث خیلی داغی هست تو بحث مشکلات قلبی و عروقیشون، که خب علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم. ما حداقل خود بنده کم سن و سال ترین مورد سکته قلبی که تا الان دیدم 17 سال و نیمش بوده، کسی جوونی که تا همون چند دقیقه قبلش داشته خیلی راحت راه میرفته و زندگیشو میکرده، بعد با درد قفسه سینه اومد و یک سکته قلبی خیلی وسیعی داشت. واقعا تو جوونه اگر اتفاق بیفته خیلی هم بد اتفاق میفت. دلیلش این هست که عمدتاً این گرفتگی ها همراه با یعنی یک شاید بعضی وقتا یک نقص عروقی همراه باشه یا به دلیل فشار خیلی شدیدی به قلب همراه میشه که این فشار به خاطر اون نیروی جوانی است.
بله،
علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم که حالا چند تاش اشاره کردیم از جمله بحث ورزش و تغذیه و مسائل اینجوری، اما شاید یکی از مهمترین علائم عللش بحث مشکلات قلبی خانوادگی است. ما تو افرادی که مشکل خانوادگی قلبی دارن این مورد رو زیاد میبینیم و متاسفانه تو جوانهایی که مصرف مواد محرک دارن، مثل اکستازی ها یا حالا بعضا مواد مخدر تحریک کننده، چون میدونید مثلا یه چیزی مثل تریاک مواد مخدر تحریک کننده، الکل هم هست منتها خب تو موارد کمتر، یه چیزایی متاسفانه میگم مثل اکستازی ها یا داروهای تحریک کننده دیگه مثل گل یا موارد دیگه، اینها چیزایی هستن که هم سیستم عصبی خودکار ما رو به شدت تحریک میکنن و ضربان قلب رو به شدت بالا میبرن و کسایی که تا حدودی به حال در حقیقت عروقشون آسیب پذیر باشه بلافاصله به اینها با یک وسعت خیلی زیادی واکنش نشون.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. آنژیوتانسینی که در واقع ماده‌ای هست که باعث میشه رگ باریک بشه، مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، میتونه در واقع باعث بشه که این کمتر به وجود بیاد. وقتی کمتر به وجود بیاد خب طبیعتاً کمتر هم هست در محیط و اثرش کم میشه. حالا یه گروه دیگه دارو دارین که به میزان آنژیوتانسین دست نمیزنه، بلکه میاد مهار میکنه اثرش رو کم میکنه. وقتی اثرش رو کم میکنه به جای اینکه میزانش رو کاهش بده، همون نتیجه رو به دست میاره، یعنی بازم آرامشی در رگ ها ایجاد میشه، رگ باریک نمیشه و خون میتونه در رگ راحت جریان پیدا بکنه. یه نمونه از این داروهایی که این کار رو انجام میدن، دارویی هست که شما دیدید به اسم لوزارتان. لوزارتان و خانوادهش در واقع ممکن هست عوارض جانبی مثل سردرد و تهوع داشته باشن و اگرچه که به بهبود وضعیت عروق خونی کمک میکنند، ولی این عارضه جانبی رو هم دارند که ممکن هست که باعث سردرد و تهوع بشن. اگر سردرد و تهوع کم باشه و قابل تحمل باشه، دارو ادامه پیدا میکنه، چرا که این دارو که میتونه در واقع اثر آنژیوتانسین رو مهار بکنه، برای افرادی که مبتلا به بیماری عروق قلبی هستند یا نارسایی قلبی دارن یا نارسایی کلیوی دارن خیلی خیلی داروی موثری است. باز هم تاکید میکنم در مورد داروهای درمان پرفشاری خون به هیچ عنوان نباید خود درمانی کرد. اگر دارویی برای دوست شما مؤثر بوده، ممکنه برای شما نه تنها مؤثر نباشه بلکه مضر هم باشه. داروهای پرفشاری خون رو فقط و فقط با مشورت پزشک برای شخص خودتون به اندازه‌ای که برای شما تشخیص داده میشه مصرف کنید. خب یک گروه دیگه ای داریم که فشار خونی که ایجاد میشه در بدنشون به علت استرسه، یعنی استرس خودش یکی از عوامل بالا رفتن فشار خونه. بنابراین داروهایی که کاهش استرس میدهند در کاهش فشار خون این افراد مؤثرن. از طرفی این داروها از تنگ شدن سرخرگ‌ها هم جلوگیری میکنند، اثر هورمون استرس رو که ما بهش میگیم اپینفرین کم میکنند و روی فشار خون تأثیر میذارند. با تمام این کارهایی که از عهده این داروها برمیاد که ما بهشون میگیم مهار کننده های آلفا، خیلی کم الان تجویز میشن. دلیلش هم این هستش که ما داروهای خیلی خیلی بهتری داریم و این داروها عوارض جانبی بیشتری دارند.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. ممنون از حوصله شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان اینمینجا تشکر میکنیم. امیدوار استیم که مورد استفادهشان این بحثا قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. انفجار امروز در وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در کابل چند زخمی بر جای گذاشت. به گفته یه عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت امور داخله، عامل انتحاری پیش از رسیدن به هدف یک بم را منفجر کرد که خود کشته شد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
امروز در وزارت شهرسازی و مسکن حکومت سرپرست افغانستان در کابل انفجار رخ داد که کشته و زخمی در پی داشت. با گفته عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخله، عامل انتحاری پیش از رسیدن به هدف یک بم را منفجر کرد که فرد مهاجم در این حمله کشته شد. محمد کمال افغان، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن طالبان، نیز وقوع انفجار در این وزارتخانه را تایید کرده و از کشته شدن یک نفر در این حادثه خبر داده است. کمال افغان اعلان کرد که صبح امروز پنجشنبه 25 دلو یک مهاجم انتحاری که قصد ورود به وزارت شهرسازی را داشت در دروازه ورودی ساختمان توسط مجاهدین طالبان از بین برده شد. و افزود که در نتیجه این حمله 3 نفر زخمی شدند و مهاجم انتحاری نیز کشته شده است. سخنگوی وزارت شهرسازی طالبان تاکید کرد که هیچ آسیب دیگری به ساختمان یا اطرافیان وارد نشده است. جزئیات بیشتر از این رویداد ارائه نشده و تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را با عهده نگرفته است. این انفجار در حال رخ می‌دهد که دو روز پیش نیز حمله انتحاری مشابه در کابل بانک در ولایت قندوز منجر به کشته شدن چند تن از نظامیان و غیر نظامیان شد. گروهی داعش مسئولیت آن حمله را به دوش گرفته بود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
گزارش همکارم قریشی را در رابطه با انفجار در کابل شنیدید. اما اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای با خانواده‌های قربانیان انفجار قندوز ابراز همدردی و برای زخمی شدگان این حمله آرزوی سلامتی کردند. شورای امنیت در این بیانیه اظهار کرده که هر گونه اقدام تروریستی صرف نظر از انگیزه آن و در هر کجا، هر زمان و به دست هر کسی که انجام شده باشد مجرمانه و غیر قابل توجیه است. شورای امنیت همچنین بر لزوم مبارزه همه کشورها با تمام ابزارها مطابق با منشور سازمان ملل متحد و سایر تعهدات تحت قوانین بین المللی با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین الملل و اقدامات تروریستی تاکید کرد. در بیانیه شورای امنیت، اعضای شورا بر پاسخگو قرار دادن عاملان، سازمان دهندگان، تامین کنندگان مالی و حامیان اینچنین حملات تروریستی و محاکمه آنان تاکید کردند و از همه کشورها خواستند که بر اساس تعهداتشان تحت قوانین بین المللی و قطعنامه های مربوطه شورای امنیت و طور فعال در این زمینه همکاری کنند. با وجود آن که طالبان همواره تاکید کرده که داعش را در افغانستان سرکوب و عوامل آن را توقیف کرده اند، مقامات سازمان ملل متحد روز دوشنبه گذشته در نشستی در شورای امنیت این سازمان هشدار دادند که اعمال شاخه خراسان داعش در افغانستان تهدید عمده برای ثبات و امنیت این کشور، منطقه و جهان است. در حمله‌ای که حوالی ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه در بیرون یک شعبه کابل بانک در مرکز قندوز به وقوع پیوست، بر اساس آمار رسمی طالبان 5 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند که غیر نظامیان و اعضای طالبان هم شامل قربانیان هستند. با این حال شاهدان عینی شمار کشته شدگان را 25 نفر و زخمیان را 15 نفر عنوان کردند. آنان میگویند که بیشتر قربانیان اعضای طالبانند که برای گرفتن معاش در ورودی این بانک صف کشیده بودند. در پی دیدارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با مقامات محلی در افغانستان، علیرضا بیکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل به همراه علیرضا مرحمتی سرکنسول ایران در حوزه غرب سفر خود را با ولایت فراه آغاز کرد. این سفر در راستای تقویت روابط دو کشور و بررسی پروژه‌های زیربنایی و انکشافی ایران در افغانستان انجام شد. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در پی دیدارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با مقامات محلی در افغانستان، علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل به همراه علیرضا مرحمتی سرکنسول این کشور در حوزه غرب افغانستان سفر خود را به ولایت فرا آغاز کرد. این سفر در راستای تقویت روابط دو کشور و بررسی پروژه‌های زیربنایی و توسعه ایران در افغانستان انجام شد. سفیر ایران در این سفر با مولوی غوث الدین رهبر، والی فرا، حاجی مولوی عبدالکریم جهادیار معاون والی، حاجی بشیر رئیس اداره استخبارات، محمد عبدالحی سبابون رئیس اطلاعات و فرهنگ، حافظ شمس الحق اجمل رئیس سند و تجارت، مولوی سید احمد ساجد رئیس تنظیم ترانسپورت زمینی، دین محمد نعمتی رئیس اتاق تجارت و شمار دیگر از مسئولان محلی فرا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل ضمن ابراز تقدیر از تلاش‌های مقام‌های محلی در تأمین امنیت و حل مشکلات اجتماعی در ولایت فرا تأکید کرد که ایران همواره از پروژه‌های توسعه‌ای در این ولایت پشتیبانی خواهد کرد. سفیر ایران در این دیدار اعلام کرد که هدف اصلی این سفر به ولایت فرا تقویت روابط دو جانبه و بازنگری پروژه‌های توسعه‌ای و بازسازی در این ولایت است. او با اشاره به اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، پروژه‌های آموزشی، حرفه‌ای، بهداشتی و توسعه‌ای را به عنوان اولویت‌های اصلی ایران در افغانستان دانست و بر نقش این پروژه‌ها در بهبود وضعیت زندگی مردم فرا تأکید کرد. سفیر ایران همچنین بر اهمیت پروژه‌های زیربنایی که ایران در فرا اجرا کرده و قصد دارد در آینده نزدیک ادامه دهد اشاره کرد و افزود یک از پروژه‌های مهمی که در این زمینه به آن پرداخته شد ساخت و بهبود سرک بندر شیخ ابونصر فرایی است که به عنوان یک از مسیرهای مهم ارتباطی در ولایت فرا محسوب می‌شود. مقام‌های محلی فرا نیز تأکید کردند که این پروژه می‌تواند اقتصاد منطقه‌ای را تقویت کرده و دسترسی به مناطق مرزی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران را آسان‌تر کند. مولوی غوث الدین رهبر والی فرا در این دیدار از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد و بر اهمیت ادامه همکاری‌ها به ویژه در زمینه پروژه‌های زیربنایی و اقتصادی تأکید نمود. او افزود که ولایت فرا نیاز به پروژه‌های بیشتر در حوزه‌های آب، برق، حمل و نقل و زیرساخت‌های اجتماعی دارد که همکاری‌های ایران می‌تواند کمک شایانی در رفع این نیازها باشد. سفیر ایران همچنین در این سفر بر اهمیت پروژه‌های انسانی و اجتماعی تأکید کرد. او اعلام نمود که ایران در نظر دارد علاوه بر پروژه‌های عمرانی، برنامه‌های برای آموزش، حرفه آموزی، بهداشت و درمان برای مردم ولایت فرا راه اندازی کند. این برنامه‌ها علاوه بر تقویت رویه اجتماعی به بهبود شرایط زندگی مردم فرا کمک می‌کند. یکی از محورهای مهم این دیدار حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم افغانستان و تلاش‌های ایران برای کمک به بازسازی و توسعه در این کشور بود. کارشناسان معتقدند که چنین نشست‌هایی و تعاملات دیپلماتیک نمایانگر تعهد ایران به حمایت از افغانستان و تلاش برای تقویت روابط دوستانه و همکاری‌های مشترک است. سفر علیرضا بگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران به ولایت فرا گامی مهم در راستای تقویت روابط دوستانه و همکاری‌های مشترک میان دو کشور بود. پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای ایران در ولایت فرا به ویژه در زمینه حمل و نقل، بهداشت، آموزش و انرژی می تواند تأثیرات زیادی در بهبود شرایط زندگی مردم این ولایت داشته باشد. همکاری ایران با مقامات محلی فرا نشان دهنده تعهد جمهوری اسلامی ایران به بازسازی و توسعه افغانستان و همچنان تقویت روابط دوستانه و همسایگی میان دو کشور است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. رهبر طالبان در نشستی در دانشگاه قندهار بر یادگیری علوم دینی و مدرن تاکید کرده و گفته است حمایت از هر دو نهاد علمی مدرسه و دانشگاه برای طالبان لازم است. هبت الله آخونزاده خطاب به دانشجویان تاکید کرده که دانش آموزان و دانشجویان باید با علم و دانش افغانستان را در سطح جهان مطرح سازند تا خارجی ها برای یادگیری به افغانستان بیایند. رهبر طالبان افزود که حمایت از هر دو نهاد علمی مدرسه و دانشگاه برای این گروه لازم و واجب است. آخوندزاده به شرکت کنندگان در این نشست گفته که برای پیشرفت و اتحاد کشور تلاش کنند و به طور واقعی به ملت خدمت کنند. رهبر طالبان با اشاره به فرمانهای اخیرش افزوده که فرمانهای او با مشورت عالمان دین بر اساس قرآن کریم و حدیث صادر شده و اوامر الهی هستند. و همچنین اذعان کرده اگر چیزی خلاف دین در آن بود مردم می توانند نپذیرند. این نخستین سخنرانی ملا هبت الله در دانشگاه قندهار و یک نهاد علمی است. این در حالی است که بسیاری از اوامر رهبر طالبان به خصوص فرمانهای محدود کننده تحصیل و کار زنان و دختران از نظر علمای فقه حنفی در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار نگرفتند. سرپرست وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان طالبان در دیدار با شماری از علما و بزرگان قومی ولایت نورستان تاکید کرد که افغان‌ها نباید تحت تأثیر تبلیغات خارجی قرار گیرند و برای آبادانی کشور و همکاری خود ادامه دهند. مولوی عبدالکبیر در این نشست اظهار کرد که افغانستان حالا از اشغال بیگانگان رهایی یافته و نظام اسلامی حاکم است که نظام مشترک همه افغان‌هاست و هیچ کس نباید خود را بیگانه احساس کند. گفته می شود در این دیدار شرکت کنندگان حمایت خود را از طالبان اعلام کرده و گفتند که مردم افغانستان پس از پایان اشغال در زیر سایه نظام اسلامی در آرامش زندگی می کنند. آنان همچنین مشکلاتشان را در زمینه‌های بازسازی مراکز بهداشتی، زراعت و آموزش و پرورش با سرپرست وزارت امور مهاجرین طالبان در میان گذاشتند. باشندگان تخار از افزایش ساخت و ساز و سرمایه گذاری در این ولایت ابراز خرسندی می کنند و در عین حال می گویند تخار با سرمایه گذاری های بیشتر در بخش های مختلف نیاز دارد. گزارش داریم از همکارم سمیع خاوری.
خرسندی باشندگان تخار از افزایش علاقمندی تاجران به سرمایه گذاری در این ولایت. شماری از باشندگان تخار می گویند طی دو سال اخیر روند ساخت و ساز و سرمایه گذاری در این ولایت افزایش یافته است. با گفته این باشندگان تا دو سال قبل بالاتر از 10 بلند منزل در طالقان مرکز این ولایت وجود نداشت و اکنون این رقم نزدیک به 100 بلند منزل رسیده است که هر روز در حال افزایش می باشد. نوید یکی دیگر از باشندگان طالقان می گوید افزایش شرکت های تولیدی باعث شده است تا آنان به بسیاری از کالاهای مورد نیاز در همین ولایت دسترسی داشته باشند، اما به گفته او بهای جنس همچنان بالا است و حکومت باید از آن نظارت نماید. در همین حال شماری از مسئولان شرکت های تولیدی می گویند فعالیتشان طبق معیارهای روز انجام می شود و پیوسته از سوی حکومت مورد نظارت قرار می گیرند، اما در قسمت رفع چالش های آنان اقدامات مؤثر صورت نمی گیرد. به گفته مسئولان این شرکت ها رفت آمد برق بر کار و سرمایه گذاری آنان تأثیر گذاشته است.
ما خیلی خوشحال هستیم از صنعت تجارت که همیشه می آیند ماشینخانه ما را بررسی می کنند. ما از پیشون خوشحال هستیم. درباره جواز من پرسان میکنند، در جواز چی فعالیت من پرسان میکنند.
مشکلی اولشان برق است که مثلا در جریان کار که دارستن خوب همه ماشین ها چالان است، یک میبین برق رفت. برق وقتی که میره تمام مواد خامی که داخل ماشین است کلش تقریبا 80% خراب میشه.
در همین حال مسئولان محلی در تخار میگویند تا کنون حدود 600 شرکت تولیدی خرد و بزرگ در این ولایت ثبت و رجستر شده است که در بخش های مختلف فعالیت میکنند. مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و بازرگانی تخار میگوید این شرکت ها معمولا در بخش های تولید و پروسس آب معدنی، روغن و غیره کار میکنند که از این ناحیه به خودکفایی رسیده اند.
تا کنون بیش از 600 شرکت خرد و بزرگ تولیدی ثبت و رجستر اداره صنعت و تجارت ولایت تخار شده است. مهندس این ولایت در بخش آب معدنی و روغن زغیر به خودکفایی رسیده است و دیگر نیازی نیست تاجرین ما از بیرون آب معدنی و روغن زغیر وارد نمایند.
رئیس صنعت و بازرگانی تخار می افزاید تلاش آنان جدا از قانونی سازی فعالیت شرکت های تولیدی برای حل و رفع چالش هایشان همچنان جریان دارد.
امارت اسلامی همواره از سکتور خصوصی حمایت کرده است و ما در کنار قانون سازی روند کار شرکت های تولیدی تلاش میکنیم که به مشکلات و نیازمندی های سرمایه گذاران در این ولایت رسیدگی نماییم.
افزایش شرکت های تولیدی در تخار و نیز سرمایه گذاری در بخش های مختلف دیگر در حالی بیشتر شده است که باشندگان این ولایت همچنان با کمبود مواد مواجهند و از بهای بلند آن ابراز نگرانی میکنند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این بخش خبری از شما خداحافظی کرده. شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید. رادیوگری نوای همدلی.
با افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
شبیه مرغک زاری که از آشیانه بیفتد، جدا ز دامن مادر به دام دانه بیفتد. ز نازکی ز ندامت ز بیم صبح قیامت، بدان نشان که شنیدی سری به شانه بیفتد، سری به شانه بیفتد. به کار آن که برون است بهشت گشته عجب نی، که در جهنم غربت بیاد خانه بیفتد. نشان گرفته دلم را کمان ابروی ماهی، خدای را که مبادا دل از نشانه بیفتد، دل از نشانه بیفتد. دلم به کشتی قربت به توف لجه غربت، چو از کرانه تربت به بی کرانه شوم، چو ابر بهاران ز جوش عشق چو باران، که دانه دانه براید، که دانه دانه بیفتد. جهان دل است و تو جانی، نه بلکه جان جهان، کم سکندر و از این فسانه بیفتد. خیال کن که غزالم، بیا و زامن من شو، بیا که آتش صیاد از زبان بیفتد. الا غریب خراسان، رضا مشو که بمیره، اگر که مرغ که زاری از آشیان بیافتم حبیبم.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، زندگی هر کدام از ما پر است از داستان‌ها و قصه‌های مختلف. شاید بشه از زندگی‌های ما کتاب نوشته کرد و یا فیلم ساخت. دعوت می‌کنم که در این لحظه شنونده برنامه داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رنج بی پایان، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
بیا دختر گله، ایام چای. آله چرا تنها آمدی؟ چرا راشد امروز نامد؟
رفت بیرون کار داشت. میگو مادر جان راشد فردا پدر مادرش خبر کرده بر نان چاشت بیاین خانه ما.
خوی که خیلی خوب است جان مادر.
میشه که به ما کمک شوین مادر جان؟
کمک شم؟ مگه چند نفر هستن؟
مادر و پدر و بیادرش 3 نفر، با خود ما میشه 5 نفر.
سعیست دخترم، فقط یک کمک کمرم درد میکنه. میخواستم صبا یکم استراحت کنم.
مادر جان خدا خیرت بده، اینا نچاشت بر میمانای ما جور کو، بعد وقت بر استراحتت زیاد است دیگه.
خیلی خوب، گپ تو درست، اما تو به ما ایره بگو که امیال چند وقت است تو ارسی کردی؟
ما 2-3 ماه میشه خون نوارست هستم دیگه.
آفرین، خیلی خوب. دیگه کم کم خودت باید کارایت انجام بدی جان مادر. ما تا به کی میمانی ای تو انجام بدم نان تپخته کنم؟
مادر جان باشه دیگه، خودم کم کم درست میکنم. ولی خب خودتان مرا نازدانه بار آوردین در خانه دیگو کاسه نمیکردم، همه کارا رو خودتان انجام میدادین. خب من عادت ندارم دیگه، برام سخت است.
ای جان مادر، از دست تو چی بگویم امیاله.
سلام سلام، ما اومدم.
سلام جان مادر.
سلام خورک قندم، چی حال داری؟
مانده استم، نان تیار است؟
نان تیار است دختر گلم، برو آشپزخانه نانت بخور.
وای مادر جان، من خیلی مانده استم، یخ نشده باشه.
هنال میرم میبینم که یخ شده یا نه، برات باز میگم که چی کن.
مادر جان از خیرت بانده پتنوس بیار همینجا، مانده استم تا آشپزخانه نمیتانم برم. از خیرت آبم بیار، نوشابم داریم؟
بله هست، چرا؟
خب نوشابم بیار، ماستم بیار، سبزی هم بیار، دیگه نانم باشه مادر جان، نان گرم.
دختر گلم خودت میتونی بری بیاری بر خودت، چرا از من میخوایی؟
من مانده استم دیگه، از خیرت برم بیار. تشکر.
چی بگویم، بسیار خوب، ایناله میرم برات میارم. برو تو کالایت تبدیل کن تا وقت
گشنم استم،
کمر سبیل شدیم، چقدر عرض میکنم روز.
Thank you.
چی شده فوزیه؟ دنبال کدام تابلت میگردی؟
بسیار کمر درد استم. میخواستم ببینم کدام مسکن چیزی در خانه داریم یا نه. اوف کمر بخ.
کمر دست چی خاطر درد میکنم؟
ایج نمیفهم منصور جان. چند وقتی میشه که از امیجایم شور خوردن نمیتونم از دسته که درد میکنه. اوف.
خب کمرت بسته کجور میشی بخیر؟
منصور جان فکر نکنم که کد بسته کدن جور شو.
گوش کن کالایی مرا شستی یا نه؟ من فردا یک جلسه مهم دارم.
وی به خدا مت یادم رفت که کالای تو رو بشویم. امروز شایما آمده بود اینجا.
بله دیگه شایما آمده بود تو هم قرار شش تیکتش به قصه کدن همراه دخترت. کالای من ناششته ماندم و تو
باور کن منصور جان بیخی از یادم رفت.
حالی من سبا چی بپشم ها؟ چی بپشم؟
عزیزم.
چی در جانم کنم؟
ای گپا چیز که میزنی عزیزم. خودت چیزی که کم نداری او رخت لباس است. بان که یک کالای اما تو شیک کلاکچری برات میتم که در جانت کنی و بری جلسه کمی دان کلگی واز باز بانم.
ایج لازم نیست خودم یک کار میکنم. توم بهتر است که بیشتر هوشت به خانه و زندگیت باشه. به شوهرت برسی فهمیدی؟
منصور جان من از صبح علال طلوک از امی خواه بیدار میشم تا شو دینه می خانه استم. مصروف کارهای خانه استم چی کنم دیگه؟
بله بله کار کردن خودتم میبینم.
سبا صبح کی وقتم باید برم خانه شیما برای میمونش غذا جور کنم. کمرم هم درد میکنم.
گوش کن من چاشت خانه میایم خو نان ما تیار کردگی باشه.
ای بابا مگر اما چند تا دست دارم برم دو دختر کمک کنم یا تو دیگ پخته کنم؟
من نمیفهمم. من چاشت خانه هستم نانم هم تیار باشه.
ای خدا آف کدی کمرم.
کلای من فردا باشه خو باز نگویی که یادم رفت. چطور شد؟
حتما صبح که وقت از خواب خستم اول کلای تو رو میشویم.
امی کارو بکن.
دیگه خیلی مانده شده بودم. هیچ کس به فکر من نبود و من قدر مانده و زله شده بودم که دیگه نمیتونستم قسمی ادامه بدم. اما نه شوهرم و نه اولادایم هیچ کدامشان متوجه من نبودن. چی بگویم خیلی مانده و خسته شده بودم. گفتنهای من هیچ به گوششان نمیرفت و هیچ فایده ای نداشت.
وای مادر جان کلگی تعریف میکنم. فکر میکردن که خود مقابلی ها رو جور کردم. خیلی مزه‌دار شده بود.
خب خدا رو شکر دخترم که میمونید و خیر گذشت.
خیلی خیلی خوب بود. مثل همیشه دستپخت خودتان عالی عالی بود.
خدا رو شکر.
میگم مادر جان چی شده؟ چرا قدر بی‌حوصله هستی؟
دیروز خیلی مانده و زله شده بودم دخترم. وقتی آمدم در خانه بر پدر جانت غذا جور کردم. بعد از او کالایش شستم. بیخی درد کمرم زیاد شد. اینال امروزم میبینم که پایای من قدرت میکنه که خدا میدانه. دیشب از درد هیچ خواب نرفتم.
چیزی نیست مادر جان. دیروز خو زیاد استاد شده. این از همون خاطر است. استراحت کنین باز جور میشین بخیر.
ما کی وقت استراحت دارم که استراحت شم دختر جان.
خیلی مینا در خانه چی میکنه ها؟ شما استراحت کنین بانین که مینا کارای خانه رو پیش ببره. تا کی میخواین که یک سر کارایی رو انجام بتیم؟ تا کی میخوای اون بخوره و خواب کنه؟
از دل گرمت گپ میزنی. چی بگویم؟ از مینا چی بگویم که دلم جگرم از دست مینا تیکه تیکه از خون است. ای دختر دست سیاه و سفید نمیزنه. البته گناه خودم است. کل کارا رو خودم انجام میتم. شما دو نفر بد عادت کردیم دیگه. اینا نمیکنین.
من چرا میگی مادر جان؟
خود تو هم رقم خوارت هستی. چه فرقی میکنه شما دو تا کد یکی دیگه تان؟
مادر؟
راست میگم دیگه. یا غذا نمیتونین جور کنین. روزا میایین اینجا میشینین در قصه و گپ. چاشت که میشه غذایتان رو میخورین. تو هم که غذایتان میگیری میری خانه شویتم از پالی غذای ما سیر میکنی.
حالی که یک قسمی شد دیگه ایش نمیاییم خانه تا.
اوه حالی جگرخونم میشه، این حال خوب شد.
آه توقع دارین جگرخون نشوام؟ دیگه اصلا نمیاییم. من دیوانه هستم که میاییم اینجا میشینم میگم مادرم هست دلم برای تنگ میشه. من خونم ایدارستم که من خوش نداری ببینی.
دختر گلم، گپ من منظور من یک چیز دیگه است.
هرچی که بود متوجه شدم مادر جان.
تو چرا لقدر زود قار میکنی دو دختر؟ من میگم دیگه تو کلان شدی، بهتر از یاد بگیری که کارهایت خودت انجام بده، نه که هر ساعت از من کمک بخوایی.
باشه مادر جان باشه، من دیگه نمیایم که یاد بگیرم کارهای خودم انجام بدم. نمیایم.
لا حول ولا شیما، دیوانیم کدی بیخی.
من میرم دیگه، منتظر من نباشی. زحمتم نمیتونم، من خودت میتونم بر شوهرم نانجور کنم. عجب مادری بودی برای من
شیما. او دختر گپا گوش کن که من چی میگم.
گوش نمی کنم با امان خدا، من دیگه اینجا نمیایم. نمیایم
از دستی اولادا دیوانه شدم.
حالا چرا یک خفه هستی؟
چی بگویی منصور؟ قار کردی دختر؟ این حالم دو روز میشه که در خانه من آمده، تلفونم که میکنم جواب تلفون من نمیده.
گناه خودت از زن، گناه خودت از.
این حال خوب شد، مگم من چی به این دختر گفتم؟ فقط من گفتم دیگه کلان شدی، دختر جوان هستی، تو تا بکی میخوایی که من کارای تو را پیش ببرم؟
تا آمد، تا میشه، مادر هستی دیگه، مادر یعنی امی. حالی خوب شد که دخترت از خودت رنجاندی، ناامید کدی، پایش از خانه کشیدی، قد کدی، خوب شده؟
منصور جان با خدا ما مانده شدیم دیگه، ما خو گپ بعد نزدم، منوز ما هر گپ زدم با خوبیش زدم، جنگم نکدم، ولی دختر خیلی نازدانه شده.
کی نازدانش کده؟ خودت؟
خودم کدم که لعنت بر خودم باد.
چی بگویم، حال دیگه برای گپا دیر شده. برو برش مسیج بده، بگو فردا چاشت بیایه خانه ما، همراه شویش بیایه، ازش دلاسایی کو، یک کمی دلاسایش کو، دل جاییش کو. خب گفتم
منصور جان، مثلی که من مادر عزوزتم، او مادر من نیست، او باید از من دل جایی کنه نه من.
میبینی که نمیکنه، تو دلش شکستان دی. کدام مادر با اولادای خودی کار میکنه که تو کدی؟ سر یک نانجور کدن با دختر جنگ کدی؟
چی میگی منصور؟ بر بار صدام برات میگم، ولی از خدا ما کده کس جنگ نکده، مون کده دختر خودم.
اینه حالی خوب میخوایی کتی ما جنگ کنی، من خودتو میشناسم، یه قطعن بل هستی که کار کدن برات قیامت است، سر سخت میخوره، از دک کاسه کدن و کار خانه فرار میکنی، حتی دختر خودت رنجاندی که کار نکنی.
اوف منصور، تو که چیزی را نمیفهمی، لطفا دیگه گپ نزن، اینقدر روی اعصاب من را نرو. خودت میای خانه، نان تیار، آب تیار، جای تیار، چای تیار، تو چی میفهمی که در خانه چی گپ هست چی گپ نیست؟
خوبم میفهمم. گوش کن، من خودم عالی مسیج میتونم برش که بیایه، البته اگه قبول کنه. این دختر بیچاره، ای دلش از شکستان دی.
اوه چند بار بگویم
تو چطور تونستی؟
همراهان گرامی، ادامه ماجرای رنج بی پایان را در برنامه بعد تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه ی رسم خوبان باشید به مدت 20 دقیقه.
رسم خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، خدمت شما سلام عرض می کنیم و برنامه امروز رسم خوبان خوش آمدید. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با موضوع ازدواج و بحث خانواده را در این برنامه هم ادامه خواهیم داد. امیدواریم برنامه امروز مورد استفاده و توجه شما قرار بگیرد. پژوهشگران میگویند ازدواج موفق ازدواجی است که در سایه آن زن و مرد هر دو مسیر تعالی را طی کنند. مرد نیاز دارد فراسوی شغل و حرفش به عنوان یک انسان از نظر روحی و معنوی رشد کند. زن نیز نیاز دارد که در کنار شریک زندگیش زمینه شکوفایی استعدادها و توانایی‌های درونی خود را هموار سازد. زن و شوهری که به علایق و تمایلات یکدیگر توجه نشان می‌دهند در حقیقت یک رابطه محکم عاطفی را پایه‌ریزی می‌کنند. اما این هدف میسر نمی‌شود مگر اینکه در انتخاب شریک زندگی دقت و توجه لازم را داشته باشیم. مسلماً عدم توجه به ملاک‌های صحیح در انتخاب همسر می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی در خانواده شود. روانشناسان و مشاوران خانواده ملاک‌های متعددی را در امر ازدواج مطرح می‌کنند که شامل مسائل روانشناختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. در برنامه امروز در این مورد با شما سخن می‌گوییم. دوستان عزیز، از طریق ازدواج دو انسان که هر یک سرشت و ویژگی‌های منحصر به فرد خیش را دارند توافق می‌کنند تا طرحی نو در زندگی دراندازند و در کنار یکدیگر مسیر خود را به گونه‌ای مشترک و متفاوت با حال و هوای دوران تجرد سپری کنند. در این میان برخی اختلاف نظرها و تفاوت سلیقه‌ها ممکن است کشتی زندگی زناشویی را دچار طوفان کند و مخاطراتی را متوجه خانواده نماید. انسان طبیعتاً مایل است همسری را برگزیند که با او همسان باشد. همسانی دو فرد نه تنها آنها را به سوی یکدیگر جلب و جذب می‌کند، بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوارتر می‌سازد. محققان در تشابه و همسانی همسران به منطقه جغرافیایی زندگی، طبقه اجتماعی، صفات اخلاقی و ویژگی‌های روانشناختی و همچنین ویژگی‌های فرهنگی اشاره کردند که البته عدم تناسب در این موارد منجر به ازدواجی ناموفق خواهد شد. اکثر پژوهشگران مسائل خانواده معتقدند که عوامل فرهنگی نقش بسیار موثری در ازدواج دارند. تناسب در دین، مذهب، آداب و رسوم و باورها و اعتقادات نقش مهمی در تداوم یک ازدواج دارد. دکتر کینزی، پژوهشگر اروپایی، معتقد است که در ساخت اجتماعی ازدواج هیچ چیز به اندازه مذهب بر الگوهای رفتاری زوجین مؤثر نیست. تحقیقات نشان می‌دهد که ارزش‌ها و اعتقادات فرد بیش از هر عامل دیگری رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عدم هماهنگی و همفکری مذهبی بین زن و شوهر با گذشت زمان عمیق‌تر می‌شود و پایبند نبودن یکی از طرفین به ارزش‌های دینی دشواری‌های بسیاری را برای آنان فراهم می‌سازد. زیرا ایمان و باورهای دینی به عنوان یک نگرش اصلی و محوری بر همه ابعاد شخصیت فرد اثرگذار است. ملاک‌های رفتاری و اخلاقی نیز در گزینش همسر مؤثر است. صفات اخلاقی مناسب به حدی مورد تأکید قرار گرفته که یکی از شرایط لازم برای ازدواج به شمار می آید. تحقیقات نشان می دهد که صفات اخلاقی مانند حسن خلق، پاکدامنی، صداقت و گذشت مهمترین ویژگی یک زن یا مرد خوب برای ازدواج است. در اسلام نیز بر مسئله ایمان و اخلاق در ازدواج تأکید بسیار شده است و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می فرماید هرگاه خواستگاری برای دختر شما بیاید که دین و اخلاق او را می پسندید و ای را به همسری دخترتان برگزینید. و اما از آقای شاهین فرهنگ، کارشناس محترم برنامه، میشنویم که درباره اهمیت اخلاق و تناسب با همسر در ازدواج نکاتی را تقدیم شما عزیزان میکنند.
سلام مهربون. قبل از اینکه وارد بحث معیارهای درست برای ازدواج بشیم، اجازه بدین که دو تا نکته رو تذکر بدم. نکته اول، هرچه که من معیارها رو بیشتر مطرح بکنم به ذهنتون میرسه که خب انتخاب و ازدواج کار سختری میشه. به خودتون میگین من همینجوری هم نمیتونم مورد مناسب رو برای ازدواجم انتخاب بکنم. حالا با این همه معیاری که شما میگی چجوری بتونم به اون گزینه برسم؟ خب ازتون خواهش میکنم صبوری بکنید تا جمع‌بندی معیارهای ازدواج که اونجا دو تا راهکار میگم که میبینید اونقدر هم کار سختی نیست و اتفاقا انتخاب شاید کار ساده‌ای هم باشه. دوم، معیارهایی که به شما میگم از دو دیدگاهه، معیارهای دینی، معیارهای علمی، اون چیزی که در دنیای علم بهش پرداخته شده و اون چیزی که در دنیای معنویت بهش پرداخته شده. دوستان، 7 معیار وجود داره برای اینکه ما بتونیم شریک زندگی مناسبمون رو پیدا بکنیم. 1، ایمان و اخلاق. 2، تناسب داشتن یا همون کفویت یا هم کف بودن. 3، بلوغ. 4، اصالت خانوادگی. 5، سلامت جسمی، روحی و روانی. 6، بدل نشستن. و 7، سن. معیار اولمون ایمان و اخلاق بود. خب طبیعیه که وقتی میگم ایمان، این برای کسانی معیاره که خودشون پایبند به مسائل ایمانی هستند، نه کسی که بگه من ایمان و باور آسمانی ندارم یا مدل ایمانیم یا چارچوب‌های اعتقادی مدل خاصی است. دوستان من، از کجا بفهمیم که اگر کسی میگه من مثلا مسلمانم و میخوام با یک مسلمان ازدواج بکنم، من دیندارم و میخوام با کسی در چارچوب‌های اعتقادی خودم ازدواج بکنم، از کجا بفهمیم که این آدم دین داره؟ اگه مثلا کسی اهل نماز باشه، اهل روزه باشه، یعنی این آدم با ایمانه و میتونیم با خیال راحت با او ازدواج بکنیم؟ به هیچ وجه. امام صادق علیه السلام فرمودن که بعضی از آدما به نماز و روزه عادت کردن و اگه ترکش کنن ناراحت و غمگین میشن. در واقع این شکلیه که اینا اگه نماز نخونن یا روزه نگیرن میگن من میدونی یه جوری هم وقتی نمازمو نخوندم، میره نماز بخونه که یه جوری نباشه. خب این که نشانه دینداری نیست. امام فرمودن اگه میخواییم ببینین دیندارن یا نه، اونها رو با راستگوییشون و با امانتداریشون امتحان بکنید. آقا علی علیه السلام ازشون پرسیدن که از کجا بدونیم یه نفر مؤمنه؟ گفتن ببینید که دنبال چیزایی میره که خدا ازش خواسته و از چیزایی دوری میکنه که خدا به اون میگه ازش دوری بکنه یا نه. بس دوست من، ببین جایی که خدا میخواد حاضره، از جاهایی که خدا نمیخواد دوری میکنه، حرفایی که خدا دوست داره رو میزنه، اون چیزی که خدا دوست نداره رو به زبان نمیاره، کارایی که خدا میپسنده رو انجام میده و از کاری که خدا دوست نداره فراریه. اینها میتونن معیارهایی باشن برای سنجش ایمان یک انسان. دوستان گلم، گفتم ایمان و اخلاق. خب سوال اینه که اگر کسی با ایمان باشه یعنی با اخلاق نیست؟ الزاماً خیر. یعنی کسی ممکنه که خیلی چارچوبای عبادی و اعتقادی رو رعایت بکنه اما بعضی از چارچوبای اخلاقی رو رعایت نکنه. نمیتونیم بگیم هر دینداری انسان خوش اخلاقی است در حالی که باید باشه، وگرنه در دیندار بودن این آدم شک. مگه میشه کسی بنده خدای مهربان باشه و نامهربانی بکنه؟ اما خب هستن آدم هایی که به ظاهر خیلی از چارچوب های ایمانی رو دارن اما در اخلاقیات ممکنه که در بخشش لنگ بزنن. مثلا زید بن حارثه فرزند خوانده پیغمبره که با دختر عمه پیغمبر ازدواج میکنه و بعد به خاطر اینکه توی مسائل اخلاقی تفاهم نداشتن از هم جدا میشن. سعد ابن معاذ از اصحاب خاص پیغمبر، اصحاب بسیار بسیار ویژه است. وقتی که پیامبر با دست خودشون او رو توی قبر میذارن بعد از فوتش، مادرش میسته بالای قبر و میگه که بهشت بر تو گوارا باد. پیامبر میگن که چطور فکر کردی که وارد بهشت شد؟ همین الان فشار زیادی روشه، چون که با خانوادش کمی بد اخلاق بود. پس دوستان، اون چیزی که برای ما مهمه یک ایمان و اخلاق طبیعیه که کسانی که چارچوب ایمانی ندارن یا اعتقادات آسمانی ندارن خب باید اخلاقیات رو مد نظر قرار بدن که آیا با کسی در ازدواج میکنن که خوش اخلاقه، خوش رفتاره، اهل صداقته، اگر امانتی رو دریافت بکنه آدم امانت داریست و هر چیز دیگه ای که میتونیم بهش بگیم چارچوب اخلاقی. دومین معیار برای یک ازدواج درست و صحیح تناسب داشتنه، یا همون هم کف بودن یا کفیت داشتن با هم دیگه است. دوست من، همونی که میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز کند همجنس، با همجنس پرواز. آیا تناسب داشتن یا کفیت دقیقاً یعنی چی؟ یعنی این که با هم هماهنگ باشیم، یعنی این که با هم سنخیت داشته باشیم، یعنی با هم جور باشیم، نه این که مشابه همدیگه باشیم. مشابه بودن معناش نیست مثلا این که پوست این سفیده بعد پوست اونم سفید باشه، این مثلا 1.60 قدشه اونم 1.60 باشه، این خورش قیمه دوست داره اونم خورش قیمه دوست داشته باشه، این مثلا دوست داره برای تفریح بره جنگل اونم دوست داره بره جنگل. این میشه شبیه بودن. ما برای ازدواج دنبال شبیه بودن نیستیم، دنبال متناسب بودن با هم دیگه هستیم. یک پرنده ای رو در نظر بگیرید که یک بالش اندازه بال عقابه، یک بالش اندازه بال گنجش و حالا این میخواد پرواز کنه، نمیتونه پرواز بکنه. ما باید متناسب باشیم تا با شریک زندگیمون بتونیم اوج بگیریم، در این عالم قد بکشیم، رشد بکنیم و پرواز بکنیم. بعضیا میگن آقای فرهنگ، خواستگار دارم بسیار خوب، یا جای رفتم خواستگاری بسیار خوبه، با هم تناسب داریم، اما میدونی دنبال یکی میگردم که تناسب بیشتری با هم داشته باشیم، دنبال یکی میگردم که از مجموعه معیارها امتیاز بالاتری رو دریافت بکنه. میدونی چه اتفاقی میفته؟